نویسی ادمندی شما نشینای برنامه خبری رو از سوی مرکزی رادیو آزادی تقدیم میکنیم. امروز 23 مارت است و نخست سرخط موضوع برنامه. در حالی که ماجرای هوایی میان تاجیکستان و روسیه شدت میگیرد، دوشنبه و توشکند برای رفت و آمد منظم اتوبوس ها موافقت کردند. پناهجوی افغان برای تجاوز و کشتار یک دانشجو در آلمان به حبس ابد محکوم گشت. و دندانهای دینازاور شکستند یا در چین فراموش شده است؟ مسئولین باغ نفت‌سازی دنیای افسانه دوشنبه در این باره چی میگویند؟
وقتی وای من همون شکستگی بود، این خدا این اول این کیمش کرد اینجا، هیچ که حق نداره در شکن نمیسته، خودش شکستگی بودم که.
و شروع میکنیم از اون که فعالان گروه 24 میگویند دوزی بازداشته این سازمان در ترکیه در مهلت 3 ماه به تاجیکستان استرداد نمیشوند. در این باره روز 23 مارت با رادیو آزادی سید علی اشوروف سخنگوی گروه 24 خبر داد. اشوروف گفت بر اساس حکم دادگاه از روز 21 مارت سهرابی ظفر رهبر گروه 24 و نسیم شریپوف یک فعال این سازمان در بازداشت میمونند. مقامات تفتیشاتی ترکیه در این مدت تحقیق دروسی اتهام ضد آنها پیش گذاشته شده در این کشور را میسنجند. این دو نفر 19 مارت در استانبول بازداشت شدند. بسی هوایی میان تاجیکستان و روسیه تو رفت با لحنی توندی ضرب الاجل میپیچد. نخست طرف ها باعث چوره های جوابی مسیر پروازهای همدیگر را طولانی کردند. هم اکنون روسیه با منع پرواز شرکت های هواپیمایی تاجیکستان تهدید میکند. ماجرا از روز 12 مارت و زمان آغاز شد که تاجیکستان با شرکت روسی اورالسکی اویالینی اجازت پرواز در مسیر نوی پرم دوشنبه را نداد. در پی روسیه تاجیکستان را با نقص مقرراتی سازش نام عبدور نموده، وزارت نقلیات این کشور برای بررسی مسئله های پیش آمده مقامات توجیک رو روزهای 22 و 23 مارت برای مذاکرات با مسکو دعوت کردند. جانب تاجیکستان به این مذاکرات نرفت.
هیچ هیئت برای مذاکرات از تاجیکستان حاضر نشد. تا این لحظه از همتایان تاجیک به دعوتنامه خود پاسخ نگرفتیم و هنوز منتظر پاسخ هستیم.
وزارت نقلیات روسیه میگوید در صورت اجازت ندادن پروازهای اورالسکی اویالینی از شوراهای همسان جوابی کار میگیرد. مسئولان اجانس نفت اسیسی اویاسیای گراژدانی تاجیکستان گفتند که هنوز برای مذاکرات آماده نیستند، چون این نهاد بجز از رهبر و معاون باقی مانده مسئولان ساختار را تعیین نکرده است. در حالی که سرنوشت پروازهای هوایی میان تاجیکستان و روسیه هنوز روشن نیست، توشکند و دوشنبه به همین زودی ها حرکت منظم اتوبوس ها را به کشورهای همدیگر به راه میمونند. این اتوبوس ها از دوشنبه به دهنو ترمیزی ولایت سرخندریو، از شهر پنجکند به سمرقند و از شهر خوجند به توشکند و فرغانه روا خواهند کرد. عبدالله شروف موضوع ادامه میدهد.
شرکت ایژن اکسپرس از 1 اپریل سال روان مسافرکشانی را به 6 شهر ازبکستان آغاز خواهد کرد. همکنون علاقمندان سفر به ازبکستان می توانند توسط اتوبوس های شرکت به چند شهر کشوری همسایه سفر کنند. ایژن اکسپرس یکی از شرکت های سیاحی با توسعه امکانات های سیر و سیاحت به کشوری همسایه از خود ازبکستان خریداری 200 اتوبوس نو را درخواست کرده است. مسئولان میگویند روزهای نزدیک هیئت شرکت به تاشکند سفر انجام میدهد و مسئله نرخ نیز نهایی خواهد شد. توسعه امکانات های کار و هم حرکت اتوبوس های مسافربر در بین دو همسایه کشور بعد از آن امکان پذیر شد که از روز 16 مارت ازبکستان و 19 مارت تاجیکستان مرز را برای همدیگر باز کردند. هم اکنون شهروندان دو کشور با شناسنامه های خارجی خود می توانند در فرصت 30 روز بدون ویزا به خاک همدیگر وارد شوند. در سالهای حکمرانی اسلام کریموف در ازبکستان، رواهای ساکنان میانی تاجیکستان و ازبکستان به قدر قابل ملاحظه محدود شده بود.
رو میوریم با موضوع جهانی. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روزی گذشته اعلان کرد که جان بولتون را مشاور امنیت ملی تعیین کرده است. بولتون در این مقام هربرت مکماستر را عوض نمود. مکماستر در اواخر ماه فوریه سال 2017 پس از برکنار شدن مایکل فلین مشاور امنیت ملی کاخ سفید تعیین شد. دونالد ترامپ در توییتر خود از فعالیت های مکماستر سپاسگزاری کرده نوشت که از روز 9 اپریل جان بولتون مشاور امنیت ملی نو خواهد بود. این مقام سمت مهمی در کاخ سفید می باشد و در استراتژی نظامی آمریکا و سیاست خارجی آن کشور نقش موثر دارد. جان بولتن در حکومت جورج بوش خردی در سازمان ملل متحد سفیر آمریکا بود. در ادامه موضوع آمریکا، قبول پناهندگان به این کشور یک مسئله داغ است، اما بحث سر آن مانع تلاش آمریکایی هایی که میخواهند به مهاجران کمک کنند کم نشده است. خبرنگاری صدای آمریکا به محله مریلند رفت که آنجا پناهندگان سابق به مهاجران نوآمده کمک میرسانند.
سحر 11 ساله و خواهرانش خانه ای را برای یک آیله مهاجر از افیوپیا آماده می کنند.
برای کمک آمدم. خرسندم.
سحر نیز پناهجو است. با اهل آیله چند ماه پیش از افغانستان آمدند و در این محله زندگی می کنند. وقتی آمدند خانه مجهز گرفتند. اکنون می خواهند نیکی را به دیگران برگردانند.
وقتی اینجا آمدم گیج بودم. حالا احساس خوب دارم چون همین گونه وضعی مشکلی را دیدم.
کمک به پناهجویان را سازمانی غیر حکومتی کایند ورکس به راه مانده است.
So we work with the resettlement agencies. We find out from them which family.
ما از سازمان‌های تقسیم مهاجران درباره آیله‌هایی که می‌آیند اطلاع می‌گیریم. بعد به اعضای خود می‌گوییم که ما برای یک خانه این اشیا را لازم داریم.
And we send out a sign-up sheet listing over 150 items that we need.
کایندورکس تا کنون 17 خانه را برای پناهندگان از افغانستان و سوریه و کشورهای آفریقایی آماده کرده است.
ما از آمریکایی هایی که از آمدن پناهجویان خبر دارند محبت و همخوری زیاد احساس میکنیم. آنها میخواهند پناهجویان احساس بیگانگی نکنند و این معنی عمیق دارد.
این خانه آماده قبولی ساکنان نوی خود است که تا چند روز دیگر می آیند و زندگی نوی را آغاز می کنند.
مسئله قبول مهاجران نه تنها در آمریکا بلکه در بعضی کشورهای اروپا هم بحث برانگیز شده است، زیرا گاهی این مهاجران جنایت صادر کرده باعث ناراحتی و خشم شهروندان این دولت ها می شوند. همین گونه امروز دادگاه آلمان حکم پناهجوی افغانی را که 2 سال پیش در این کشور دختری دانشجو را تجاوز کرده و کشته بود اعلان نمود. این حادثه سال 2016 جامعه آلمان را تکان داده و باعث اعتراض ها در نسبت سیاست مهاجرپذیری آنگلا مرکل شد. خرمان بقازاده بود.
دادگاه آلمان روز 22 مارس یک پناهجو را که گفته می شود از افغانستان است برای تجاوز و کشتار یک زن ابدا زندانی کرد. حسین خواری که سال 2015 به یگان سند وارد آلمان شد اعتراف کرد که ماه اکتبر سال 2016 به دختری 19 ساله ماریا لادنبورگر در شهر جنوب غرب فرایبورگ حمله کرد. دادستان گفت که خواری دختر را از دوچرخه تیله داد، بعد او را گزید، راهی نفسش را بست و سپس تجاوز کرد. حملگر او را در حال کنار دریا گذاشت که هنوز زنده بود و بعدن غرق شد. خواری بعد 7 هفته جستجوی جنایی بازداشت شد. این مرد در گذشته برای تلاش کشتار در یونان 10 سال حکم زندان گرفته است، اما بنابر پور بودن محبس ها او را سال 2015 آزاد کردند. مقامات آلمان نتوانستند سن و سال و شهروندی کدام دولت بودن خواری را تصدیق کنند. او در آغاز خود را نورس معرفی کرد، اما متخصصان بعد سنجش دندان پزشکی و رنگین به خلاصه آمدند که حسین خواری می تواند از 22 تا 29 سال داشته باشد.
تا زمانی که مجرم برای جامعه خطرناک است، یعنی تا زمانی از بین بردن تهدید، او در زندان خواهد بود.
این قضیه نمایش های اعتراضی را علیه صدر اعظم آلمان آنگلا مرکل برپا کرد. برپایه قانون های آلمان حکم زندانی ابد 15 سالی زندانی به امکانیتی بازنگری پرونده را در نظر می گیرد و زندانی بعدی آزاد شدن تحت نظارت امنیتی قرار نمی گیرد.
شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. لباس‌های ورساچی و شانل که از سوی دوزندگان قرغیزستانی آماده می‌شوند، طرف در بازارهای کشورهای سابق شوروی بیشتر می‌گردند. شاید کم کسانی می‌دانند که برچسب و تمغه‌های تقلبی این برندهای معروف جهانی در مرکز شهر بیشکک فروخته و خود لباس‌ها در تخانه‌های عادی آماده می‌گردند. در گزارش نوبتی با تفصیل در این باره نقل می‌شود.
مدینه یک بازار معمولی آسیای میانگی است. در برابر خوراکواری و دیگر مالهای چینی در اینجا تمامی وسایل دوزندگی را می شود پیدا کرد. مشتریان به اینجا از سراسر کشور می آیند. یک لخت فروش ها آنهایی که به تجارت وسایل دوزندگی مشغولند به تهخانه های بازار می فرایند. در اینجا عکس و نوار برداری قطعاً من است. زیرا در دکان های آن برچسب های قلبکی برند های معروفی لباس فروشی دنیا مثل دولچه گابانا، کوساچ، شانل و دیگر ها با نرخ‌های ارزان پیشنهاد می شود. ارزش این مال برای اروپایی ها خیلی شکوه‌آور است. کرتاهای بنام شرکت های برندی را نیز می توان با تمغه های معروف تقلبی در همین تهخانه فرمایش داد. گاه فرمایش های خرد را زنان تهیه می کنند که در خانه می دوزند، اما لباس های در کارخانه های صنعتی تهیه شده را نه در تهخانه های بزرگ بلکه در کارخانه های کلان آماده می کنند.
ما اساسا کرته هایی را می دوزیم که اندازه 50-60 دارند. معمولا ما تمغه مید این کرگیزستان رو می چسبانیم، ولی گاه می شود که به ما تمغه های معروف گوچی، دولچه اینگابانا و شانل رو می آرند. ما نمیدونیم این لباس ها را به کجا میبرند. این را فرمایشگران میدونند. 5-6 سال پیش ما به لباس ها فقط تمغه های خارجی میچسبندیم. حالا باشد اکثر تمغه ها مالیبت هم.
آنهایی که سالهای طولانی با تجارت لباس سر و کار دارند میگویند این گونه مال ها به روسیه و قزاقستان صادر میشوند.
کنتراباند؟
این قاچاق است، ولی با این وجود در بازار طلبات دارد. آدمان تلاش میکنند که برای نانشان پول یابند. من فکر میکنم شرکت ها چندان زیان نمیبینند. این بازار در اساس طلبات فرمایشگران به وجود آمده است. در اصل در روسیه تمایل پوشیدن نسخه لباس های شرکت های برندی موجود است. در چین و ترکیه نیز چنین است.
سال گذشته چندین برند معروف جهانی به گمرک قرقیزستان مراجعه کرده درخواست نمودند تا از صادرات لباسی که تمغه های تقلبی دارند پیشگیری شود. بعضی از شرکت های نامدار شاید تصور نمی کنند که مال ها با تمغه آنها در منطقه های عادی کناره قرقیزستان آماده می شوند.
برمیگردیم به تاجیکستان. دینازاور دندون ریخته و یا شاید دندون شکسته در باغ توسعه‌دهندگی دنیای افسانه دوشنبه مایه هزل و شوخی کاربران شبکه‌های اجتماعی شده. از بعضی حتی نوشتند که چون دینازاور کودک است دندان‌های شیری آن ریخته و به زودی باید دندان‌های کرسی‌اش ثبت شود. شادمانی یتیم به تماشای این دینازاور اکنون معروف رفت.
دندان‌های شکسته این دینازاور در باغ نو پایتخت بحث زیادی را میان ساکنان و کاربران شبکه‌های اجتماعی برانگیخت. گروه رفتاری مردم را در روز عید تنقید میکنند، گروه دیگر مسئولان را که دینازاور پست صفت ساختند. مسئولان باغ میگویند دینازاور را به دندان آورده بودند.
نه وقتی که ما اون چی آوردیم، وقتی چی میگم ترانسپورتر آوردن با وقتی وای با همون شکستگی بود. این خود این کیمش کرد اینجا، هیچ که حق نداره در روش کنی نمیشه. خودش شکستگی بودم خیر. وای ما روی میکنه همون جایی که همون کمپانی که ما به دست چکدگی و وای کس روی میکنه وای وای خودشون بگردن گرفتن.
ظاهراً مردم زیاد در روزهای عید مقامات را غافل گیر کرده است. این نوارهای روز اول فعالیت باغ است. ازدحام زیاد برای وارد شوی به دنیای افسانه. باغ غنجایش 500 نفر را دارد.
اول روز کمتر مشکل بود و بعد ما حل کردیم مشکل امونه. دینازاور این چون یک وایده چیزی نام بود برای مردم میخواست که همه بیند همه یک وای شدن برای همین کمتر مشکل بود. نکن نه حوزی نه از ما ادامون من آمده خشوب افتا آمده سویستن.
دینازاور های سنعی جزء از نوگانی های باقی نوتحسیس دنیای افسانه است که سه روز پیش برای ساکنان باز شد. مجموعه فراغتی دنیای افسانه در میدان 2.5 گکتر بنیاد شده است. در روزهای عید تا 25 مارد ورود به اینجا رایگان است، بعدن پولکی می شود. شادمان یتیم، زرنگیز نوروزشاه، آزادی دوشنبه.
شاید به خاطر اون که در این یک هفته تماشای باغ دنیای افسانه رایگان بود، تعداد زیادی سپینان کشور می خواستن از این امکانات استفاده برند. در اینجا ما با شما خداحافظی می کنیم. خدا نگهداری هر یک شما باشد.
هر جنسو قیمت میکنه خیلی ارزان شد دست تست کنم ارزان
سلام خبرهای رادیو آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبوده جنسیز با آزر
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شنوندگان خوش هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت
www.azadi.org
سلام شنوندگان ارجمند گلبهار مرادی هستم با خبرهای جهان یک تندروی مسلح که روز 23 مارس گروه آدمان را در فروشگاه شهری تریبی جنوب فرانسه گروگان گرفت در پی عملیات ویژه کشته شد. اما این حملگر پیش از هلاکتش نه کمتر از 3 نفر را قربان کرد. در این باره وزیر کارهای داخلی فرانسه گرارد کولومب خبر داد. مقامات فرانسه می گویند که حملگر 3 نفر دیگر را زخمی کرد و از یکی از آنها بحرانی است. هویت حملگر هنوز اعلان نشده است. مقامات می گویند که این مرد با جنایت های خرد معلوم بود اما همچون تهدید اسلامی بررسی نمی شد. خبری کشته شدن این حملگر چند لحظه پس از سخنرانی پرزیدنت فرانسه ایمانوئل مکرون پخش شد. مکرون گفت که گروگانگیری و تیرپرانی به احتمال زیاد عملی تروریستی بود، پکین در جواب به قرار ایالات متحده آمریکا در زمینه جاری شدن محدودیت به مالهای چینی شاید به بعضی محصولات آمریکا باج گمرکی جاری کند تا ضرر رسیده به منافع چینی را تا حد اقل رساند. حالا مقامات چین از واشنگتن دعوت کردند که جنجال تجارتی را با گفت و شنید حل کند. وزارت تجارت چین روز 23 مارس خبر داد که رهبران کشور باج 25% به گوشت خوک و باج 15% به میوه و شراب و لوله های فولادی آمریکا در نظر گرفته است. این محدودیت به بودجه چین نزدیک به 3 میلیارد دلار وارد میکند. روز پنجشنبه پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ فرمان جاری کردن بودجه وارداتی به محصولات چین را امضا کرد. در واکنش به قضیه زهرالوشوی کارمند پیشین اداره استخبارات کل روسیه سرگی سکریپال و دختر او یولیا، رهبران اتحاد اروپا قرار کردند که سفیر اتحاد مارکوس ادرر را از مسکو فراخوانند. در این باره نخست وزیر شویتسیا استفان لوان در شرح نشست روز پنجشنبه بروسل خبر داد. سکریپال روز 4 مارس در شهر سولزبری بریتانیا با گازی فلش کننده عصبی نویچوک زهرالود شد که گفته می شود در روسیه کارکرد شده است. پیشتر از این رهبران اتحاد اروپا گفتند که به احتمال زیاد مسئولیت سوی قصد به جان سکریپال به دوش روسیه است. نخست وزیر بریتانیا تریزا می گفت
ما در شورای اتحاد اروپا درباره روسیه بحثی فراگیر داشتیم و از این واقعیت استقبال میکنم که شورای اتحاد اروپا با ارزیابی بریتانیا موافق است که روسیه به احتمال زیاد برای کوشش کشتاری که در کوچه های سالزبری روی داد جوابگر است و هیچ شرح دیگری جایگزینی آن وجود ندارد.
همزمان نخست وزیر نیدرلند مارک روتی این قرار را پشتیبانی رمزی از لندن در جنجالش با مسکو ارزیابی کرد. صدر اعظم آلمان در زمینه حادثه سکریپال جاری شدن چاره های نو را به ضد روسیه ساقط نکرد. اما قرار شد که بروسل نتیجه سنجش گاز فلج کننده عصب را انتظار شود. شورشگران سوریه در زمینه سازش تحت نظر روسیه بخش از غوطه شرقی را با افتوبوس ها ترک کردند و شهر حرسته را به نیروهای حکومتی سپردند. قرار گروه احرار الشام در زمینه پذیرفتن شرط های ارتش و خالی کردن شهر روز 22 مارس از زمان جنگ حلب سال 2016 کلانترین پیروزی نیروهای حکومتی بر شورشگران مسلح نامبر می شود. مطبوعات دولتی سوریه می نویسد که افتوبوس ها 1580 نفر
از این میان 433 جنگاور را از راه بی‌خطر به سمت شمال غربی سوریه بردند. حمله ارتش به غوطه شرقی آخرین منطقه تحت نظارت شورشگران در نزدیکی پایتخت یکی از پرشدت‌ترین حمله در جنگ 7 ساله سوریه به شمار می آید. در این هجوم ها بیش از 1500 نفر کشته شد و این خشم جامعه جهانی را به بار آورد. پایان خبرها.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او زه او ده ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
فعالان گروه 24 میگویند دو عضو بازداشت شده این سازمان در ترکیه در مهلت 3 ماه و در جریان تحقیق اتهامی ضد آنها در بازداشت میمانند. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. با قرار دادگاه در همین مهلت استرداد آنها به تاجیکستان منع می شود. در این باره بر رادیوی آزادی سید علی اشرف سخنگوی گروه 24 خبر داد. اشرف گفت که بر اساس حکم دادگاه از روز 21 مرد سهرابی ظفر رهبر گروه 24 و نسیم شریپوف یک فعال این سازمان در بازداشت میمانند و مقامات تفتیشاتی ترکیه در این مدت تحقیق درستی اتهامی ضد آنها پیش گذاشته شده در این کشور را مورد سنجش قرار میدهند.
تو مدت 3 ماه موضوع استرداد توقف شده است و در این حال موضوع را اونا دارن چیز میکنن، اما ادعایی که از جانب اول شده است برای استرداد کردنشون و دلیل ها از هر دو جانب اینا طلب میکنن تا اینکه تا کدام اندازه این اتهام بالا اینا حقیقت دارد یا ندارد.
دو عضوی سازمانی که خود را مخالف حکومت تاجیکستان مینامد و در قلمرو این کشور اکستریمیستی و ممنوع اعلان شده است، روز 19 مرد از داخل منزل زیستشان در استانبول بازداشت شدند. در قرار دادگاه کنستیتوسیونی ترکیه با امضای دادرس انگین یلدریم گفته شده است که تصمیم بازداشته شدن جریان استرداد این دو شهروند تاجیکستان به خاطر تحقیق قضیه گرفته شده برای آموزش این پرونده معلومات و سند بیشتر تقاضا می‌شود. در همین حال مقامات تاجیک می‌گویند هیچ اطلاعی درباره بازداشت شهروندان تاجیکستان در ترکیه ندارند. از جمله در سفارت تاجیکستان در آنکارا روز 21 مارت به رادیو آزادی گفتند تنها بعد مراجعه ساختارهای دولتی ترکیه و یا خود بازداشت شده‌ها سفارت تاجیکستان درباره دستگیر شدن شهروندانش خبر می‌یابد. پیش از این وزارت داخلی تاجیکستان هم گفته بود که درباره این حادثه از مطبوعات خبر یافته درستی این خبر را تصدیق کردن نمی‌تواند. روز بعد از بازداشت دو عضو گروه 24 در ترکیه، در مسکو هم برای چند ساعت برنده برنامه‌های ویدیویی این سازمان مهربان ستاروف هم بازداشت شد. سید علی اشرف روز 23 مارت به رادیوی آزادی گفت ستاروف را به اداره دادستانی محلی برده بعد آموزش سندهایش آزاد کردند. ستاروف که از روسیه حق پناهندگی سیاسی خواسته است، دوام یک سال با طلب تاجیکستان در این کشور در بازداشت بود و بعداً آزاد شد. در همین حال سید علی اشرف در صحبت با رادیوی آزادی اظهار امیدواری کرد که حکومت ترکیه با نظرداشت سیاسی بودن اتهامات این دو نفر در نهایت سهرابی ظفر و نسیم شریپوف را آزاد میکند.
این بار اول نیست، از جمله برادر سهرابی ظفر این بار سوم است که بر همین اتهامات دستگیر میشود. سال 2014 و 2015 این سوم دفعه است که دستگیر میشه در عین موضوعی، یعنی درخواستی جانب اول.
با گفته اشرف طور به مهربان ستاروف در مسکو گفتند به سهرابی ظفر و نسیم شریپوف هم گفته شد که یک دلیل بازداشتی آنها وجود اسمشان در رویخط افراد علاقمند به تروریسم است که از جانب بانک ملی تاجیکستان تهیه شده است. به این فهرست که از طرف دپارتمنت مانیتورینگ مالیوی بانک ملی تهیه شد 1372 شهروند تاجیکستان شامل شدند. در این فهرست اینچنین اسم محی‌الدین کبیری رئیس حزب در تاجیکستان ممنوع حضرت اسلامی، روزنامه‌نگاری منقد حکومت دادوجان عطاولو، فعال فیسبوکی سید یونس استرافشانی و بسیار دیگر ها می باشد. استیو سویردلوف پژوهشگر مسائل آسیای مرکزی در سازمان هیومن رایتس واچ روز 21 مارت در صحبت با رادیو آزادی گفت از دادگاه ترکیه خواسته شده است به هیچ وجه رهبران بازداشت شده گروه 24 را به تاجیکستان تسلیم نکنند و گفت
никакому государству возвращать в другую страну, где их ждет повышенный риск пыток. Это международное право, это в конвенции против пыток, которую Турция подписала. Поэтому Human Rights Watch выражает свою серьезную озабоченность в связи с задержанием Сухроба Зафара и Насима Шарипова. Просто призывает Турцию соблюдать свои международные обязательства и не выдавать этих лиц в Таджикистан.
Гурухи 24 соли 2014 бо карори додгоҳи олии Таҷикистон як созмони экстремистӣ ва мамнӯъ эълон шуд. Дар паён, даҳҳо нафар дар Таҷикистон, Русия ва кишварҳои дигари пас аз Шӯравӣ бо иттиҳоми тарафдорӣ аз гурӯҳи 24 ва ҷавонон барои эҳёи Таҷикистон боздошт ва бархи онҳо зиндонӣ шуданд. Вале дар баъзе ҳолатҳо кишварҳо баъди таҳқиқи қазияашон از تسلیم آنها به مقامات تاجیکستان خودداری کردند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
امیرقول عظیموف دبیر پیشین شورای امنیت تاجیکستان از رهبری مجمعه تجارتی پایتخت آزاد شده است. مسئولین این مجمعه میگویند مالکان روس و قزاق مرکز تجارتی دیگر نخواستند عظیموف رهبری این مؤسسه باشد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. یک مسئول جمعیت سهامی پوشیده راس از اینوست مالک مجمعه تجارتی پایتخت روز 22 مارس در صحبت به رادیوی آزادی گفت امیرقول عظیموف دیگر رهبری آنها نیست و علاکه کسی دیگر جایگزین او شده است. این هم صحبت رادیوی آزادی گفت عظیموف 70 ساله ماه فوریه ترک مقام کرد چون مالکان روس و قزاق شرطنامه کاری با امیرقول عظیموف را قطع کردند. این مسئول روس از اینوست اسم رهبری نوی مجمعه تجارتی را نبرد و تنها گفت که او یک شهروند تاجیکستان است.
این مسئله که سوال کشید یعنی که شرطنامه بین رهبریت و سهام یکی قطع کرده شد. عین زمان نیستند حاضر. همچون رهبر مرکزی تجارتی پایتخت نیست.
امیرقول عظیموف سال 2016 و بعد آن به رهبری مجمعه تجارتی پایتخت رسید که با یک قرار دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی نصف سهمی های این مؤسسه به اختیار یک صاحبکار قزاق سریکبول آکوشف واگذار شد. اسم آکوشف در پرونده مربوط به صاحبکار زید سیدوف ذکر می شود که آخری سال 2013 به 29 سال زندان محکوم شد. مالکان پیشین شرکت روس از اینوست گفتند که 51 حصه آن به شهروند روسیه و 49 درصد آن به زید سیدوف تعلق داشت و بعد مصادره اموال صاحبکار از جانب آژانس ضد فساد آن باید به فایده دولت می گذشت. ولی در نهایت این مؤسسه به اختیار صاحبکار قزاق گذشت. مجمعه تجارتی پایتخت که ساخته صاحبکار زید سیدوف بود تا 2 سال پیش مقام بحثی داشت، ولی دادگاه گفت که تصمیم به صاحبکار قزاق واگذار شدن این شرکت از روی قانون بود. یکی از مفتشانی که قضیه زید سیدوف را در آژانس ضد فساد تحقیق کرده است فردوس نیازبدلوف داماد عظیموف بود. نیازبدلوف سال 2017 در قطار 10 کارمند سابق آژانس ضد کرپشن برای دست داشتنش در فساد به مهلت 13 سال از آزادی محروم شد. امیرقول عظیموف روز 22 مارس در صحبت به رادیوی آزادی گفت وضع دامادش در زندان خوب است. به گفته او موافق رجای نشان داده زندان او و دیگر نزدیکانش به خبرگیریش میروند. با گذشت نزدیک یک سال از بازداشت و بررسی های پرونده کارمندان سابق آژانس ضد فساد و از جمله نیازبدلوف، امیرقول عظیموف امروز هم میگوید همیشه به عدالت و قانون باور داشت و دیگر خیلی فکر کردن نمیتواند. وی نگفت که تا کجا دامادش را گناهکار میحسابد و نسبت حکم صادر شده چه نظر دارد. تنها گفت با سبب مهر مخفی داشتن پرونده دامادش قضیه را پر آموختن نتوانست.
لیکن تفتیشات، پروکراتور، نظارت پروکراری و سود با همین خلاصه که آمدن من دیگر چی گفتم میتوانم؟ همش چی بود معلوم شد.
این در حال است که در اوج بررسی پرونده کارمندان آژانس ضد کرپشن یک جنرال دیگری بلندپایه که اسم پسرش با گمان دست داشتن در فساد ذکر میشد گفت اینجا کارهای دیگری میگذرد و افسود با گذشت وقت حقیقت آشکار میشود. ولی با گذشت یک سال از آن حادثه ها تا امروز مطبوعات درباره جزئیات پرونده گروه مقامداران سابق آژانس ضد فساد خبر نیافت و مقامات با دلیل مهر مخفی داشتن این پرونده از شرح آن خودداری میکنند. در میان محکوم شده ها سابق معاون اول رئیس آژانسی و چند فرزند مقامداران سابق ساختارهای قدرتی تاجیکستان می باشند. امیرقول عظیموف یکی از افراد با اعتماد رئیس جمهور امامعلی رحمان دانسته می شد که از زمان شوروی تا سال 2011 وظیفه های مهم را در تاجیکستان بر عهده داشت. او در مقام های معاون وزیر دفاع، مشاور امنیتی رئیس جمهوری تاجیکستان، دوستیتان نیکل و بعد این در مقام دبیر شورای امنیتی تاجیکستان کار کرده است. امیرقول عظیموف میگوید بعد ختم کار در مجمعه پایتخت در حلقه آیله دوره پیری میراند.
شنونده ارجمند رادیو آزادی، نوروز شما مبارک. حالا ویژه برنامه نوروزی تقدیم شما می شود که با زحمت هیئت اجرایی رادیوی آزادی در تاجیکستان تهیه شده است. شکل ویدیویی این برنامه در سه قسم همین حالا در وبسایت رادیوی آزادی قابل دیدن است. آدرس ما azadi.org. در این برنامه شاعره جوان شهیاده چند مصرع شعر خود را تقدیم میکند. بعدم گزارش داریم از مسابقه بوسکشی و مهمانان امریکایی این معرکه، کفبوی های حقیقی امریکایی، از سنت گوشتگیری و حکمت رقص گوشتی، بازی های کلتشور و بجل بازی و گوشتابک کودکان میگویم و چند شوخی با نمک علاوالدین عبداللهیف و ترانه زیبا از گروه شمس را خواهیم شنید. حالا این برنامه تقدیم شما می شود.
دیگر بیا و فاصله ها را به هم بزن، رشک زمین و اشک سما را به هم بزن، لبخند بخش رحظه دیدار بر منت، ای باور امید جفا را به هم بزن. یک زندگی و هر دو جهانم توی، دیگر در یاد کس نباش، خطا را به هم بزن. قسمت نویس قصه زیبا نوشته است، هر کس که خواست دوری ما را به هم بزن. بگذار تا که خنده شود شعرهای من، دیگر بیا و فاصله ها را به هم بزن.
جلوه خورشید بی‌زوال باران بر نوازش روی تو در رسید، با دانه‌های نرم، با یک نوای دلکش و با بوسه‌های گرم، چون لاله جسم نازک و وارسته تو را آغوش خود کشید. اما وزیر چطر حسادت من فیگار، با قلب بی‌قرار، با رشک بی‌شمار، هم سوگوار ناله باران نشستم.
که مثل روح به جانم دمیده ای، عمر منی از آن منی نور دیده ای، در فصل برگریز و زوال درخت ها همچون گل امید به ناگه رسیده ای. به تو تمام ثانیه در انجماد بود، یعنی نبود هیچ نوید پدیده ای. ای بهترین بهانه برای نمردنم، در چشم من محبت دی را تو دیده ای. شکر خدای عشق که هم قسمت منی، خوشحالم این که عشق مرا برگزیده ای.
سرنج و ماجرا دارد، نگاه واپسینی خسته خورشید طلوعی دیگری در ابتدا دارد.
گفتید و باید بگویم که بوسکشی هم
همچون یکی از سنت های نوروزی است، هرچند بعضی ها مستشرا به نوروز ربط ندارد میگویند. ما بدانیم که همسال های پیش و امروز هم بزکشی در روزهای نوروز برگزار می شود مسابقات، و در نوروز این سال هم چندین مسابقات پرخرج بزکشی در مناطق مختلف کشور برگزار شدند.
با طور مثال بزکشی که در دهه نیمیچی ناحیه رش برگزار شد، در آن از تمام جمهوری بزکش های معروف شرکت داشتند و جایزه اش هم تا دو ماشین بود. نوارهایی را که یک خبرنگار ما قبل از برگزاری این، یعنی در جریان آمادگی نوار برداری کرد، اون قدر هم اون معرکه خوبصورانه هم نبود.
شهر حصار هم امسال فراطرف و در مسابقه چواندازی که در این ناحیه برگزار شد، چواندازها از کشورهای دور دعوت شدند.
جسیکا کامیلا از وایومینگ برای چواندازان تاجیک ترانه می سراید. مهمانان خود از تازن و برای اشتراک در چورابینی های نوروزی از امریکا آمدند. مهمانان با چوانداز های تاجیک رقابت دوستانه کردند.
بزکشی یکی از انعنه های ملی تاجیکی گفته می شود که معمولا در فصل بهار و در عرفه عید نوروز برگزار کرده می شود. در بزکشی امروز در مرکز شهر حصار بیشتر از 100 چوانداز با از پای خود در اینجا قوا آزمایی کردند.
تاریخ بزکشی قدیم بوده، در بین خلق های آسیای مرکزی معمول است. این بازی در چند شکل دستایی و انفرادی دایر می شود. شکل دستایی برای جسد بز تلاش می کنند و می کوشند که آن را به دروازه یک دیگر پرتویند. انفرادی آنچنین است که هر یک می کوشد بز را با یک دست برداشته به نشان برده رساند.
اونا اوش یوندوخ او سرخش این هایش قزینی دیوانا این های تای پاچه بودن این خدم کرابل این هایش چورنی بومه خدمه
حاجی علیم که با 12 اسب و چوبندازهای خود به این مسابقه آمده است، خود را چوبنداز پشتی می داند. یعنی این شغل از باباهایش به وای میراث مانده است.
اگه بزن خطرناکی هم داره، حلقیدن هم داره، خیستن هم داره، دویدن هم داره، گریختن هم داره. سعی که این کار های، این تقدیر های خدا هیچ کس دور نیست، در نصیب تقدیر چیزه باشه همه های. بگه ما با یک دلی پر با یک روزی وقتی خوش میایم که بز کشی کنیم، نغلتیم، اسبام هم بز بگیره، وقت من خوش شوه بکزیم بوده. این هم خگه پر کار های. هست حولاتوی هست غلطیدگی مینه، این ایجا من دیگه اوکی نداشه زادگیم دستان جاقی میشکستگی های. هم شکستگی های گفتی اون مردک موی خیلی هاشا دوائی نمیگیریم اکو این سپورت های.
در بزکشی برای غالبان جایزه داده می شود. مهمانان امریکایی که مسابقه را تماشا کردند این نوع بازی را از مشکل ترین ورزش می دانند.
این بازی خیلی دشوار است و از بازیگر مهارت زیاد را طلب می کند. ما بازی چوبندرس های تجرب را تماشا کردیم. واقعا این یک ورزش است که باید ورزشکار در اون خیلی عبوت و بیفته باشد.
بزکشی هرچند یک نوع ورزش شناخته شده است، در میان مردم برگزار کردن آن چنین خطر هم دارد.
پایان خامشای پایان
شادمانیتیم آزادی حصار.
I care, نبود از ما. روان بزد از همین. چون کنه چون دوست نبود. چون دوست نبود. که چه همه کلاس نیست.
رسید مژدگی ایامی غم نخواهد ماند، چنون نبود و چنین نیز هم نخواهد ماند. من هرچی در نظر یار خاکسار شدم، رقیب نیز چنین محترم نخواهد ماند.
گوشتگیری همچون نمودی ورزش باستانی مردمی تاجیک امروز هم در تاجیکستان موقع خاصه دارد. مسابقات پهلوانی یکی از سنت‌های نوروز است و گوشتی ملی همچنین با رقص و بازی و موسیقی ربط دارد.
یک طرف میان بنده همی خیلی شده و حرکتی گوشتی سر میشه.
در آغاز هر سبقت گوشتی سنتی تاجیکی ورزشکاران می رقصند. این رقصیدن پهلوانان عادی نیست، هر کدام رمز خود را دارد. قبل از همه با این رقص به حریف خود پیام می دهند.
یعنی برداشتن دست و پریدن این چیه؟ یعنی شیر دلونه به بالای حریف حرکت می ندید، چون عقاب پرواز می کند دست را می خیلی حرکت می کند، یعنی نترسیده و زده این جامعه گوشتی را کشاد کردن و سینه را کشادن به حریف و اون معنی است که شیر دلونه قفصی سینه کشاده به بالای حریف حرکت می دهید و احترام یکدیگر حریف رو دانستن در کار و خرسندانه گوش می‌دهند.
دلیل دیگری رقصیدن پهلوانان در گوشتی سنتی یک نوع تمرین و آمادگی بر آزمایش هم گفته می شود، زیرا پهلوانان تا رسیدن نوبت نبردشان در یک گوشه میدان گوشتی سری پای می نشینند.
شاید علال خصوص رقصی که در گوشتین این سنت خوش خودش دارد، از یک جهت هم خورسند میگند مخلصانه و هم زیبی میدان میشهد و همی دیگر این یک حرکتی است که پهلوان رو آماده میکند، تیار میکند بدن او رو به قوازمایی که نخستین قوازمایی میکند. پرتفتید
رقصیدن و انجام دیگر حرکت های دست و پای در گوشتی همزمان رمزی احیاشوی طبیعت و انسان ها پس از زمستان طولانی است که معمولا در کوهستان مردمی تاجیک در این فصل کاری زیاد انجام نمی دهند.
جوبراران یک انعنه بود که همه پهلوانان جمع آمدن در دهه و یک دیگر قوازمایی میکردن، بازی میکردن، دل مردم شاد میکردن.
حالا در مسابقات رسمی گوشتی ملی رقص و حرکات رمزی اجرا نمی شود. تعدادی از پهلوانان سابقه دار برای حفظ سنت رقص ورزشی در معرکه های گوشتی ملی با ورزشکاران جوان اجرای حرکت ها را می آموزانند.
من فکر میکنم که هر یک شما بیجید بازی کردگی در کودکی یا چلیک دنگل، اما با گذشت وقت همین بازی ها یک کمی از بین رفتن. اما در جنوب تاجیکستان دهاتی هست که کلان سالها با کشاورزی بند هستن و کودک ها همین بازی ها را زنده نگاه میدارن. من فکر میکنم که یکی از بازی های شوق‌آور در بین کودک ها است.
واقعا حالا آن نمودهایی که شما گفتید، بجول بازی، چلیک و دنگل میگویم، این نمودها حالا با جشنواره هنرهای یا اینکه بازیهای مردمی داخل شده است که همه سالا در نوروز برگزار میشود.
کلتشور دهه در دامن کوههای وخش و دنگره در تاجیکستان، مردمش کشاورز و چاروادارند. انورجان این خلطه را بهار سالی گذشته اینجا آویخته بود. او در آن بیجیل وسیله یک بازی قدیمه را نگاه می‌دارد. برای انورجان و مصلحی‌الدین نوروز ایام خوب است برای اشتراک در بازی‌های مردمی. آنها بیجیل بازی یک نوع سبقت معمول در دهه‌شان را دوست می‌دارند. بیجیل پاره‌ای از استخوان بز و گوسفند است که آن را بعد از ذبح مردم جمع و برای فرزندانشان تقدیم می‌کنند. معمولاً با پسران، چون که این بازی بچگانه است. بیجیل بازی قاعده خود را دارد. سه نفر حلقه را ترتیب می دهند. داخل حلقه تگمه، گاه و شیرینی و دیگر چیزها را می گذارند. چهار طرف بیجیل نام خود را دارد: اسب، خر، پوک و چیک. با کدام طرف خوابیدن بیجیل امتیازات آن را در بازی بیان می کند. به طور مثال اگر اسب و پیک در یک مسافه از حلقه قرار بگیرند، صاحب بیجیل اسب غالب دانسته می شود. نفری که بیجیلش را به حلقه نزدیک پرتافت، بیجیل می زند. اگر بیجیل به بیجیل رسیده آن را یک مراتبه تاب دهد، صاحب بیجیل تاب خوردگی مغلوب می شود. زدن بیجیل مهارت می خواهد. اگر بیجیل شما را در چنین بازی به پهلو تاب دادند، بازیگر از مر یک تگمه را چون جایزه می گیرد و دیگران باز تگمه می گذارند. هر سال در تاجیکستان فستیوال بازی های مردمی برگزار می شود. در آن بیجیل بازان از تمام مناطق جمع می شوند.
اکنون درک میکنم که چرا در جشن نوروز مسابقات هر خلا برگزار میشود. همان تلاش مردم را به سبقت و گرفتن جایزه میتوان رمز تلاش برای سعادت و رسیدن به آن دانست. آرزو میخوام از چنین یک سبقت یادآور شوم که در آن بیوکو چسب و تلاش کودکان را برای رسیدن به سعادت خیش انعکاس میکند.
شهلای عزیز، بیا برای ما بگو که چی سبقت است، ما هم بفهمیم.
مگر نمیدونی؟
نه.
پس چنین است.
گوشکشک.
روزی رفته.
گوشتابک، بازی در جنوبی تاجیکستان. مبلغی در بین گذاشته می شود و کودکان برای به دست آوردن آن سبقت می کنند. شرط اصلیش هم این است که یک نفر باید جایزه را تا نقطه معین شده برد. دیگران باشند مانع او می شوند، گوشش را می تابند تا دمی که او از جایزه دست کشد و مبلغ را پرتاید. نفری دیگر به دست می گیرد و گوش او را هم می تابند. همین طریق اشتراکچی که به گوشتابی دیگران تاب می آورد و تا مره می رسد جایزه از او می شود.
یعنی که در بالای سوزا و در بالای رای اسفالت نبود، در بالای سوزا و وقت میدان ها کشاد بود، در بالای سوزا یک تنگر در لطه می پیچوندن، بعد میدان رو می پرفتن، بعد بچه ها همه دویده، هم کسی که پیش می گرفت همون لطه پیچوندگی را ایش با گوشیش را می توفت، کسی که همه آی بعد از می آورد بایده می پرفت، همون تنگر ایمون می شید.
گوشتابک امروزها قریب که از بین رفته است. به قول مردمی بومی، سالهای پیش گوشتابک یکی از بازی‌های اساسی نوروزی بود.
سه روز پیش از نوروز همین کار رو تشکیل میکردن، همین آدمای کلان سالو.
بازی به انجام رسید. شریف غالب آمد. جایزه که 50 سومانی بود با آسانی به اون نرسید. هرچند دیگران به جایزه موندند، ولی به نظر می رسد که آنها خرسندند.
یک نوروزی ما در بدخشان بودیم، در ولایت بدخشان بودیم، اونجا بسیار جای نوروز رو تجلیل می کنند و البته شعبان بهار مبارک می گوییم، تبریک میکنیم و آرزو میکنیم و بارهای دیگر است. و همونجا که مردمی هست در منطقه شاخدره مثل مردم شوخ هم یک مصفیت گفت الادین همی سحنه اعتبار بودش شوخی ها در جا کنیم. همین موز کمپیری من میگوید که تو همین من یک عدد دارم، من پیداگوگ عرصه عریش میتوان این طرف و طرف میتوشم میگم آبا گرم کنیم، آبا گرم میکنه با قول شما مردم کم کم میز و قد کمپی. بعد گفتم ای آب اگر گفت بیزور کردی هر سر آب گرد کن، هر سر آب گرد کن، ای قریش میتروش. میگفتم ای کمپی تو نمیفهمی، وقتی که من ریش خود میتروشم 20 سال جوان میشم، فهمیدی؟ میدونی کمپی چی گفت؟ میگه که میموریم رو پیش از خوب تروش ریشتم. موی سفیده است، باید او رو هم یک زنده میکنند، یک دردلش تکان میشود، یک محبت دردلش پیدا میشود. با نگاه دیگر طرفی مثلا اون زنی که کمپیره که در برش بود نگاه میکنند با یک محبت و نه که همی کرده مثلا زیبیده نه که خشون شدی. و همین من استفاده بردم در یک از سنها اونجا بود که نوروز با زمان موی سفید میگم میگفت که نوروز رسید باز به طرف خواهم کرد، بینگر که چنین کاری عجب خواهم کرد. هر کس طلبی کند دی همسایه خود، من از پدرت ترا طلب خواهم کرد. گفتم مثلا یک شوخی و یک بار از دو الانگزنی محبت و عشق و همین است، احترام است. بسیار جشن عزیز است نوروز. تمام هموطنانم رو تبریک میکنم با عید نوروز. صد شکر که با نوروز رسیدیم و به قول مردم نوروزتان مبارک باشد، هر روزتان نوروز باشد، نوروزتان فیروز باشد.
خب در این بحث ها دوستان عزیز میخوام یک روایت دیگری در رابطه با پیدایش نوروز برایتان قصه کنم. البته بعضی از این روایت ها افسانه را مانند، چون نقل آنها حکمت نوروز را روشن می سازد و همچنین نسبت مردم را با آنها معلوم می کند. البته یاد کردن این روایت ها از فایده خالی نیست. ناقلان اخبار می نویسند که حکومت زمین به دست اهریمن افتاد و او باد را از زمین باز داشت. به علت آن خشکی به زمین تهدید کرد. با جمشچا اهرامزد خدا امر کرد که برای ویران کردن منزل ابلیس به جنوب برود و واقعا جمشید با آنجا سفر کرد و این بلا را از مردم دور نمود. هرچوبه که خشک شده بود سبزی و این روز را نوروز گفتند. با افتخار این روز یک مرد در طبق جو کاشت. بعد همین تعامل دیگر به حکم انعنه در آمد و در همین روز در هفت طبق غله میکارند و از رویدن غلات در باره خوبی و بدی حاصل آن سال حدس میزنند. این رو منشان هفت سال میزنند.
Как раз недавно мы делали очень интересный сюжет про суманак и его приготовление. Приготавливается суманак около 27 часов, не отходя от котла, и добавляется туда проросшая пшеница, заблаговременно отжатая, и мука, а также хлопковое масло. Но у каждой семьи свой секрет приготовления этого лакомства, любимое детьми и взрослыми. На всех базарах города и не только столицы можно попробовать любимое лакомство детьми и родителями и взрослыми – суманак, которое продается уже с 23 февраля по самый конец марта. Как я уже сказала, суманак приготавливается из нескольких ингредиентов. Пшеницу заблаговременно отжимают, и она уже проросла на несколько сантиметров. Также добавляется около 100 килограммов муки в один большой казан. И хлопковое масло, на котором это все готовится. Несколько женщин сменяют друг друга и посменно помешивают это варево. По вкусу суманак напоминает топленое молоко. Некоторые говорят, что как топленый шоколад или горячий шоколад. А некоторым это напоминает очень сильно муку.
نوروز مبارک فکر کنم. ماش دوراخت بدم دهل.
نوروزتون مبارک. در چهارشنبه یک هفته پیش از آغاز نوروز با یادم هست بزرگ سالن آتش می افروختند و از ما نورسان خواهش میکردند از بالایش بجهیم. آتش گرمی می دهد و همه سردی ها را از شما دور می کند می گفتند آنها.
یکم بیرینک از ما شوشین لب بود که من
زبانه
دیتارین زبانه است ده گرمه تمرده اکت هر چیز خونده که مم سول سوید یا زیز فیلت بای بشانده برد. موسیقی
خوش ما گفت چزنه دیگران در خواب ما دفت چزنه سمنک در جوش ما گفت چزنه دیگران در خواب ما دفت چزنه سمنک نسل بار است ملعی شمس ندار است در خوشی سال یک بار است سال دیگر یا نزید سمنک نسل بار است ملعی شمس ندار است در خوشی سال یک بار است سال دیگر یا نزید سمنک در جوش ما گفت چزنه دیگران در خواب ما دفت چزنه سمنک در جوش ما گفت چزنه دیگران در خواب ما دفت چزنه آرزوی شب خروشن سمنک در خود بجروشن در خوشی جامعه بپروشن سال دیگر یا نزید آرزوی شب خروشن سمنک در خود بجروشن در خوشی جامعه بپروشن سال دیگر یا نزید سمنک در جوش ما گفت چزنه دیگران در خواب ما دفت چزنه سمنک در جوش ما گفت چزنه دیگران در خواب ما دفت چزنه
وقتی که در بدخشان مو در عید نوروز حتی مو بزرگترین چیزی که عشق است و عشقی که مثل در بین دو جوان در طول سال گذشت یعنی که به هم نرسیدن اونها میتونن که در عید نوروز یعنی که کلوغزغز کنن و
کلوغزغز
یعنی که همون روز وقتی که میبین از روزنه از روزنه خونه وقتی که خونه بدخشانی روزنه دارد همون چهار خونه دارد از بالا میبین و درخواست میکنن یعنی که ما در همین روز نوروز از خونه که مثلا همون عاشق به خونه معشوقه میرود و طلبو میشد و وقتی که میپرسد
شعر میخونه
دل میپرسد و شعر میخونه من گفتم چی میگه
نوروز
شد و لاله خوش رنگ برآمد بلبل به تماشای دف و چنگ برآمد ای پدر برخیز نوروزی بیار تا تو را رحمت کند پروردگار بعد میگن با زبان بدخشان چال چلاپ میگن این کلوغزغز بعد میگه که من خواهش دارم که دختر شما رو یعنی که خواستگاری میکنم و همین روز گرچه که در طول سال اونها به هم نرسیدن همین روز اونها خودداری کردن نمیتونن لکه دست میتن یعنی که
والدین
راضی میشن باید راضیشن فورا نفورا چون که این یک چیز است
بچه از همه خواهش میکنم از جا برخیزیم
الله اکبر
از نوار بردارم خواهش میکنم که به نظیم رو بیان
موسیقی
روزتون پیروز باد، هر روزتون نوروز باد.
سیادمندی شما نشینای برنامه خبری رو از سوی مرکزی رادیو آزادی تقدیم میکنیم. امروز 23 مارت است و نخست سرخط موضوع برنامه. در حالی که ماجرای هوایی میان تاجیکستان و روسیه شدت میگیرد، دوشنبه و توشکند برای رفت آمد منظم اتوبوس ها موافقت کردند. پناهجوی افغان برای تجاوز و کشتار یک دانشجو در آلمان به حبس ابد محکوم گشت. و دندانهای دینازاور را شکستند یا در چین فراموش شده است؟ مسئولین باغ نفتاسیس دنیای افسانه دوشنبه در این باره چی میگویند؟
وقتی وای با همون شکستگی بود، این خدا این اول این کیمش کرد اینجا، هیچ که حق نداره در شکن نمیسو خودش شکستگی بودم که.
و شروع میکنیم از اون که فعالان گروه 24 میگویند دوزی بازداشت شده این سازمان در ترکیه در مهلت 3 ماه به تاجیکستان استرداد نمیشوند. در این باره روز 23 مارت با رادیو آزادی سید علی اشوروف سخنگوی گروه 24 خبر داد. اشوروف گفت بر اساس حکم دادگاه از روز 21 مارت سهرابی ظفر رهبر گروه 24 و نسیم شریپوف یک فعال این سازمان در بازداشت میمونند. مقامات تفتیشاتی ترکیه در این مدت تحقیق دروسی اتهام ضد آنها پیش گذاشته شده در این کشور را میسنجند. این دو نفر 19 مارت در استانبول بازداشت شدند. بسی هوایی میان تاجیکستان و روسیه تو رفت با لحنی توندی ضرب الاجل میپیچد. نخست طرف ها باعث چوره های جوابی مسیر پروازهای همدیگر را طولانی کردند. هم اکنون روسیه با منع پرواز شرکت های هواپیمایی تاجیکستان تهدید میکند. ماجرا از روز 12 مارت و زمان آغاز شد که تاجیکستان با شرکت روسی اورالسکی اویالینی اجازت پرواز در مسیر نوی پرم دوشنبه را نداد. در پی روسیه تاجیکستان را با نقص مقرراتی سازش نام عبدور نموده، وزارت نقلیات این کشور برای بررسی مسئله های پیش آمده مقامات توجیک رو روزهای 22 و 23 مارت برای مذاکرات با مسکو دعوت کردند. جانب تاجیکستان به این مذاکرات نرفت.
هیچ هیئت برای مذاکرات از تاجیکستان حاضر نشد. تا این لحظه از همتایان تاجیک به دعوتنامه خود پاسخ نگرفتیم و هنوز منتظر پاسخ هستیم.
وزارت نقلیات روسیه میگوید در صورت اجازت ندادن پروازهای اورالسکی اویالینی از شوراهای همسان جوابی کار میگیرد. مسئولان اجانس نفت اساس اویاسیای گراژدانی تاجیکستان گفتند که هنوز برای مذاکرات آماده نیستند، چون این نهاد بجز از رهبر و معاون باقی مانده مسئولان ساختار را تعیین نکرده است. در حالی که سرنوشت پروازهای هوایی میان تاجیکستان و روسیه هنوز روشن نیست، توشکند و دوشنبه به همین زودی ها حرکت منظم اتوبوس ها را به کشورهای همدیگر به راه میمونند. این اتوبوس ها از دوشنبه به دهنو و ترمیزی ولایت سرخندریو، از شهر پنجکند به سمرقند و از شهر خوجند به توشکند و فرغانه روا خواهند کرد. عبدالله شروف موضوع را ادامه میدهد.
شرکت ایجن اکسپرس از 1 اپریل سال روان مسافرکشانی را به 6 شهر ازبکستان آغاز خواهد کرد. همکنون علاقمندان سفر به ازبکستان می توانند توسط اتوبوس های شرکت به چند شهر کشوری همسایه سفر کنند. ایجن اکسپرس یکی از شرکت های سیاحی با توسعه امکانات های سیر و سیاحت به کشوری همسایه از خود ازبکستان خریداری 200 اتوبوس نو را درخواست کرده است. مسئولان میگویند روزهای نزدیک هیئت شرکت به تاشکند سفر انجام میدهد و مسئله نرخ نیز نهایی خواهد شد. توسعه امکانات های کار و هم حرکت اتوبوس های مسافربر در بین دو همسایه کشور بعد از آن امکان پذیر شد که از روز 16 مارت ازبکستان و 19 مارت تاجیکستان مرز را برای همدیگر باز کردند. هم اکنون شهروندان دو کشور با شناسنامه های خارجی خود می توانند در فرصت 30 روز بدون ویزا به خاک همدیگر وارد شوند. در سالهای حکمرانی اسلام کریموف در ازبکستان، رواعی ساکنان میان تاجیکستان و ازبکستان به قدری قابل ملاحظه محدود شده بود.
میوریم با موضوع جهانی. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روزی گذشته اعلان کرد که جان بولتون را مشاور امنیت ملی تعیین کرده است. بولتون در این مقام هربرت مگماستر را عوض نمود. مگماستر در اواخر ماه فوریه سال 2017 پس از برکنار شدن مایکل فلین مشاور امنیت ملی کاخ سفید تعیین شد. دونالد ترامپ در توییتر خود از فعالیت های مگماستر سپاسگزاری کرده نوشت که از روز 9 اپریل جان بولتون مشاور امنیت ملی نو خواهد بود. این مقام سمت مهمی در کاخ سفید می باشد و در استراتژی نظامی آمریکا و سیاست خارجی آن کشور نقش موثر دارد. جان بولتون در حکومت جورج بوش خردی در سازمان ملل متحد سفیر آمریکا بود. در ادامه موضوع آمریکا، قبول پناهندگان به این کشور یک مسئله داغ است، اما بحث سر آن مانع تلاش آمریکایی هایی که میخواهند به مهاجران کمک کنند کم نشده است. خبرنگاری صدای آمریکا به محله مریلند رفت که آنجا پناهندگان سابق به مهاجران نوآمده کمک میرسانند.
سحر 11 ساله و خواهرانش خانه ای را برای یک آیله مهاجر از افیوپیا آماده می کنند.
برای کمک آمدم. خرسندم.
سحر نیز پناهجو است. با اهل آیله چند ماه پیش از افغانستان آمدند و در این محله زندگی می کنند. وقتی آمدند خانه مجهز گرفتند. اکنون می خواهند نیکی را به دیگران برگردانند.
وقتی اینجا آمدم گیج بودم. حالا احساس خوب دارم چون همین گونه وضعی مشکلی را دیدم.
کمک به پناهجویان را سازمانی غیر حکومتی کایند ورکس به راه مانده است.
So we work with the resettlement agencies. We find out from them which family.
ما از سازمان‌های تقسیم مهاجران درباره آیله‌هایی که می‌آیند اطلاع می‌گیریم. بعد به اعضای خود می‌گوییم که ما برای یک خانه این اشیا را لازم داریم.
And we send out a sign-up sheet listing over 150 items that we need.
کایندورکس تا کنون 17 خانه را برای پناهندگان از افغانستان و سوریه و کشورهای آفریقایی آماده کرده است.
ما از آمریکایی هایی که از آمدن پناهجویان خبر دارند محبت و همخوری زیاد احساس میکنیم. آنها میخواهند پناهجویان احساس بیگانگی نکنند و این معنی عمیق دارد.
این خانه آماده قبولی ساکنان نوی خود است که تا چند روز دیگر می آیند و زندگی نوی را آغاز می کنند.
مسئله قبول مهاجران نه تنها در آمریکا بلکه در بعضی کشورهای اروپا هم بحث برانگیز شده است، زیرا گاهی این مهاجران جنایت صادر کرده باعث ناراحتی و خشم شهروندان این دولت ها می شوند. همین گونه امروز دادگاه آلمان حکم پناهجوی افغانی را که 2 سال پیش در این کشور دختری دانشجو را تجاوز کرده و کشته بود اعلان نمود. این حادثه سال 2016 جامعه آلمان را تکان داده و باعث اعتراض ها در نسبت سیاست مهاجرپذیری آنگلا مرکل شد. خرمان بقازاده با جزئیات بیشتر.
دادگاه آلمان روز 22 مارس یک پناهجو را که گفته می شود از افغانستان است برای تجاوز و کشتار یک زن ابدا زندانی کرد. حسین خاوری که سال 2015 به یگان سند وارد آلمان شد اعتراف کرد که ماه اکتبر سال 2016 به دختری 19 ساله ماریا لادنبورگر در شهر جنوب غرب فرایبورگ حمله کرد. دادستان گفت که خاوری دختر را از دوچرخه تیله داد، بعد او را گزید، راه نفسش را بست و سپس تجاوز کرد. حملگر او را در حال کنار دریا گذاشت که هنوز زنده بود و بعدن غرق شد. خاوری بعد 7 هفته جستجوی جنایی بازداشت شد. این مرد در گذشته برای تلاش کشتار در یونان 10 سال حکم زندان گرفته است، اما بنابر پور بودن محبس ها او را سال 2015 آزاد کردند. مقامات آلمان نتوانستند سن و سال و شهروندی کدام دولت بودن خاوری را تصدیق کنند. او در آغاز خود را نورس معرفی کرد، اما متخصصان بعد سنجش دندان پزشکی و رنگین به خلاصه آمدند که حسین خاوری می تواند از 22 تا 29 سال داشته باشد.
تا زمانی که مجرم برای جامعه خطرناک است، یعنی تا زمانی از بین بردن تهدید، او در زندان خواهد بود.
این قضیه نمایش های اعتراضی را علیه صدر اعظم آلمان آنگلا مرکل برپا کرد. برپای قانون های آلمان حکم زندانی ابد 15 سال زندانی به امکانیتی بازنگری پرونده رو در نظر می گیرد و زندانی بعدی آزاد شدن تحت نظارت امنیتی قرار نمی گیرد.
شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. لباس‌های ورساچی و شانل که از سوی دوزندگان قرغیزستانی آماده می‌شوند، طرف در بازارهای کشورهای سابق شوروی بیشتر می‌گردند. شاید کم کسانی می‌دانند که برچسب و تمغه‌های تقلبی این برندهای معروف جهانی در مرکز شهر بیشکک فروخته و خود لباس‌ها در تخانه‌های عادی آماده می‌گردند. در گزارش نوبتی با تفصیل در این باره نقل می‌شود.
مدینه یک بازار معمولی آسیای میانگی است. در برابری خوراکواری و دیگر مالهای چینی در اینجا تمامی وسایل دوزندگی را می شود پیدا کرد. مشتریان به اینجا از سراسر کشور می آیند. یک لخت فروش ها آنهایی که به تجارت وسایل دوزندگی مشغولند به تهخانه های بازار می فرایند. در اینجا عکس و نوار برداری قطعاً من است. زیرا در دکان های آن برچسب های قلبکی برند های معروفی لباس فروشی دنیا مثل دولچه گابانا، کوساچ، شانل و دیگر ها با نرخ ارزان پیشنهاد می شوند. ارزش این مال برای اروپایی ها خیلی شکوه‌آور است. کورته های بنام شرکت های برندی را نیز می توان با تمغه های معروف تقلبی در همین تهخانه فرمایش داد. گاه فرمایش های خرد را زنان تهیه می کنند که در خانه می دوزند، اما لباس های در کارخانه های صنعتی تهیه شده را نه در تهخانه های بزرگ بلکه در کارخانه های کلان آماده می کنند.
ما اساسا کرته هایی را می دوزیم که اندازه 50-60 دارند. معمولا ما تمغه مید این کرگیزستان رو می چسبانیم، ولی گاه می شود که به ما تمغه های معروف گوچی، دولچه اینگابانا و شانل رو می آرند. ما نمیدونیم این لباس ها را به کجا میبرند. این را فرمایشگران میدانند. 5-6 سال پیش ما به لباس ها فقط تمغه های خارجی میچسباندیم. حالا باشد اکثر تمغه ها مالیبت نمید.
آنهایی که سالهای طولانی با تجارت لباس سر و کار دارند میگویند این گونه مال ها به روسیه و قزاقستان صادر میشوند.
کنتراباند؟
این قاچاق است، ولی با این وجود در بازار طلبات دارد. آدمان تلاش میکنند که برای نانشان پول یابند. من فکر میکنم شرکت ها چندان زیان نمیبینند. این بازار در اساس طلبات فرمایشگران به وجود آمده است. در اصل در روسیه تمایل پوشیدن نسخه لباس های شرکت های برندی موجود است. در چین و ترکیه نیز چنین است.
سال گذشته چندین برند معروف جهانی به گمرک قرغیزستان مراجعه کرده درخواست نمودند تا از صادرات لباسی که تمغه های تقلبی دارند پیشگیری شود. بعضی از شرکت های نامدار شاید تصور نمی کنند که مال ها با تمغه آنها در منطقه های عادی کناره قرغیزستان آماده می شوند.
برمیگردیم به تاجیکستان. دینازاور دندون ریخته و یا شاید دندون شکسته در باغ توسعه‌دهی دنیای افسونه دوشنبه مایه هزل و شوخی کاربران شبکه‌های اجتماعی شده. از بعضی حتی نوشتند که چون دینازاور کودک است دندان‌های شیری آن ریخته و به‌زودی باید دندان‌های کرسی‌اش ثبت شود. شادمانی یتیم به تماشای این دینازاور اکنون معروف رفت.
دندان‌های شکسته این دینازاور در باغ نو پایتخت بحث زیادی را میان ساکنان و کاربران شبکه‌های اجتماعی برانگیخت. گروه رفتاری مردم را در روز عید تنقید میکنند، گروه دیگر مسئولان را که دینازاور پست صفت ساختند. مسئولان باغ میگویند دینازاور را به دندان آورده بودند.
نه وقتی که ما اون چی آوردیم، وقتی چی میگم ترانسپورتر آوردن با وقتی وای با همون شکستگی بود. این خدا این کیمش کرد اینجا؟ هیچ که حق نداره درست کاری نمیشه. خودش شکستگی بودم خیر. وای ما روی میکنم همون جایی که همون کمپانی که ما به دست چکدگی و وای کس روی میکنم وای وای خودشون با گردن گرفته.
ظاهراً مردم زیاد در روزهای عید مقامات را غافل گیر کرده است. این نوارهای روز اول فعالیت باغ است. ازدحام زیاد برای وارد شوی به دنیای افسانه. باغ غنجایش 500 نفر را دارد.
اول روز خطر مشکل بود و بعد ما حل کردیم مشکل را. دینازاور این چون یک وایده چیزی نما بود برای مردم میخواست که همه بیند همه یک وای شدند. برای همین کمتر مشکل بود، لیکن نه حاضر نه از ما آدمون من آمده خشوب رفته آمده سویستن.
دینازاورهای سنعی جزئی از نوگانی های باغ نو تأسیس دنیای افسانه است که 3 روز پیش برای ساکنان باز شد. مجموعه فراغتی دنیای افسانه در میدان 2.5 گکتر بنیاد شده است. در روزهای عید تا
تا 25 مرد ورود به اینجا رایگان است، بعدن پولکی می شود. شادمون یتیم، زرنگزی نوروز شاه، آزادی دوشنبه.
شاید به خاطر اون که در این یک هفته تماشای باغ دنیای افسونه رایگان بود، تعداد زیادی سپینان کشور میخواستن از این امکانات استفاده برند. در اینجا ما با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهداری هر یک شما باشد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جنس باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، گلبهار مرادی هستم با خبرهای جهان. پکین در جواب به قرار ایالات متحده آمریکا در زمینه جاری شدن محدودیت به مالهای چینی، شاید به بعضی محصولات آمریکا باج گمرکی جاری کند تا ضرری رسیده به منافع چینی را تا حد اقل رساند. حالا مقامات چین از واشنگتن دعوت کردند که جنجال تجارتی را با گفت و شنید حل کند. وزارت تجارت چین روز 23 مارس خبر داد که رهبران کشور باج 25% به گوشت خوک و باج 15% به میوه و شراب و لوله‌های فولادی آمریکا در نظر گرفته است. این محدودیت به باج چین نزدیک به 3 میلیارد دلار وارد می‌کند. روز پنجشنبه پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ فرمان جاری کردن باج وارداتی به محصولات چین را امضا کرد. یک مرد مسلح در فروشگاه شهری نچندان بزرگی واقع در جنوب فرانسه از سلاح آتش گشود و آدمان را گرفتار گرفت. طبق مطبوعات فرانسه روز جمعه 23 مارس خبر داد، جنایتکار خود را از پیروان گروه تروریستی دولت اسلامی اعلام کرد. در صحیفه تویتر وزارت امور داخلی فرانسه از عملیات در ناحیه ترپ خبر پخش شد. درباره شماره گرفتارانها معلومات دسترس نشده است. خبرگزار فرانس پرس با تکیه به نهادهای حفظ حقوق و ترتیبات فرانسه میگوید که هنگام گرفتارگیری یک کارکن پلیس زخمی شد. گروه ویژه ضد تروریستی پلیس فرانسه به جای حادثه رفت. پلیس ناحیه را محاصره کرده است. دادگاه آلمان روز 22 مارس یک پناهجوی را که گفته می شود از افغانستان است، برای تجاوز و کشتار یک زن به زندان ابد محکوم کرد. حسین خاوری که سال 2015 به یگان سند وارد آلمان شد، اعتراف کرد که ماه اکتبر سال 2016 با دختر 19 ساله ماریا لادنبورگر در شهر جنوب و غرب فرایبورگ حمله کرد. دادستان گفت که خاوری دختر را از دوچرخه تله داد، بعد او را گزید، روح نفسش را بست و سپس تجاوز کرد. حملگر او را در حال کنار دریا گذاشت که هنوز زنده بود و این زن بعدن غرق شد. خاوری بعد 7 هفته جستجوی جنایی بازداشت شد. این مرد در گذشته برای تلاش کشتار در یونان 10 سال حکم زندان گرفت، اما بنابر پر بودن محبس ها او را سال 2015 آزاد کردند. در واکنش به قضیه زهرالودشوی کارمند پیشین اداره استخبارات کل روسیه سرگی سکریپال و دختر او یولیا، رهبران اتحاد اروپا قرار کردند که سفیر اتحاد مارکوس ادرر را از مسکو فراخوانند. در این باره نخست وزیر شویتسیا استفان لیوان در شرح نشست روز پنجشنبه بروسل خبر داد. سکریپال روز 4 مارس در شهر سولزبری بریتانیا با گازی فلش کننده عصبی نویچوک زهرالود شد که گفته می شود در روسیه کارکرد شده است. پیشتر از این رهبران اتحاد اروپا گفتند که به احتمال زیاد مسئولیت سوی قصد به جان سکریپال به دوش روسیه است. نخست وزیر بریتانیا تریزا می گفت:
ما در شورای اتحاد اروپا درباره روسیه بحثی فراگیر داشتیم و از این واقعیت استقبال میکنم که شورای اتحاد اروپا به ارزیابی بریتانیا موافق است که روسیه به احتمال زیاد برای کوشش کشتاری که در کوچه های سالزبری روی داد جوابگر است و
هیچ شرح دیگری جایگزین آن وجود ندارد.
همزمان نخست وزیر نیدرلند مارک روتی این قرار را پشتیبانی رمزی از لندن در جنجالش با مسکو ارزیابی کرد. صدر اعظم آلمان در زمینه حادثه سکریپال جاری شدن چاره‌های نو را به ضد روسیه ساقط نکرد، اما قرار شد که بروسل نتیجه سنجش گزی فلج کننده عصب را انتظار شود. پایان خبرها.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
امیرقل عظیموف دبیر پیشین شورای امنیت تاجیکستان از رهبری مجمعه تجارتی پایتخت آزاد شده است. مسئولین این مجمعه میگویند مالکان روس و قزاق مرکز تجارتی دیگر نخواستند عظیموف رهبری این مؤسسه باشد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. یک مسئول جمعیت سهامی پوشیده روس از اینوست مالک مجمعه تجارتی پایتخت روز 22 مارس در صحبت به رادیو آزادی گفت امیرقل عظیموف دیگر رهبری آنها نیست و علاکه کسی دیگر جایگزین او شده است. این هم صحبت رادیو آزادی گفت عظیموف 70 ساله ماه فوریه ترک مقام کرد چون مالکان روس و قزاق شرطنامه کاری با امیرقل عظیموف را قطع کردند. این مسئول روس از اینوست اسم رهبری نوی مجمعه تجارتی را نبرد و تنها گفت که او یک شهروند تاجیکستان است.
این مسئله که سوال کشید یعنی که شرطنامه بین رهبریت و سهام یکی قطع کرده شد. عین زمان نیستند حاضر.
امیرقل عظیموف سال 2016 و بعد آن به رهبری مجمعه تجارتی پایتخت رسید که با یک قرار دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی نصف سهمی های این مؤسسه به اختیار یک صاحبکار قزاق سریکبول آکوشف واگذار شد. اسم آکوشف در پرونده مربوط به صاحبکار زید سیدوف ذکر می شود که آخری سال 2013 به 29 سال زندان محکوم شد. مالکان پیشینی شرکت روس از اینوست گفتند که 51 حصه آن به شهروند روسیه و 49 درصد آن به زید سیدوف تعلق داشت و بعد مصادره اموال صاحبکار از جانب آژانس ضد فساد آن باید به فایده دولت میگذشت، ولی در نهایت این مؤسسه به اختیار صاحبکار قزاق گذشت. مجمع تجارتی پایتخت که ساخته صاحبکار زید سیدوف بود تا 2 سال پیش مقام بحثی داشت، ولی دادگاه گفت که تصمیمی به صاحبکار قزاق واگذار شدن این شرکت از روی قانون بود. یکی از مفتشانی که قضیه زید سیدوف را در آژانس ضد فساد تحقیق کرده است فردوس نیازبدلوف داماد عظیموف بود. نیازبدلوف سال 2017 در قطار 10 کارمند سابق آژانس ضد کروپشن برای دست داشتنش در فساد به مهلت 13 سال از آزادی محروم شد. امیرقل عظیموف روز 22 مارس در صحبت به رادیو آزادی گفت وضع دامادش در زندان خوب است. به گفته او موافق رجای نشان داده زندان او و دیگر نزدیکانش به خبرگیریش میروند. با گذشت نزدیک یک سال از بازداشت و بررسی های پرونده کارمندان سابق آژانس ضد فساد و از جمله نیازبدلوف، امیرقل عظیموف امروز هم میگوید همیشه به عدالت و قانون باور داشت و دیگر خیلی فکر کردن نمیتواند. وی نگفت که تا کجا دامادش را گناهکار میحسابد و نسبت حکم صادر شده چی نظر دارد. تنها گفت با سبب مهر مخفی داشتن پرونده دامادش قضیه را پر آموختن نتوانست.
لیکن تفتیشات، پروکراتور، نظارت پروکراری و سود با همین خلاصه که آمدن من دیگر چی گفتم میتوانم؟ همش چی بود معلوم شد.
این در حال است که در اوج بررسی پرونده کارمندان آژانس ضد کروپشن یک جنرال دیگری بلندپایه که اسم پسرش با گمان دست داشتن در فساد ذکر میشد گفت اینجا کارهای دیگری میگذرد و افسود با گذشت وقت حقیقت آشکار میشود. ولی با گذشت یک سال از آن حادثه ها تا امروز مطبوعات درباره جزئیات پرونده گروه مقامداران سابق آژانس ضد فساد خبر نیافت و مقامات با دلیل مهر مخفی داشتن این پرونده از شرح آن خودداری میکنند. در میان محکوم شده ها سابق معاون اول رئیس آژانس و چند فرزند مقامداران سابق ساختارهای قدرتی تاجیکستان می باشند. امیرقل عظیموف یکی از افراد با اعتماد رئیس جمهور امامعلی رحمان دانسته می شد که از زمان شوروی تا سال 2011 وظیفه های مهم را در تاجیکستان بر ذمه داشت. او در مقام های معاون وزیر دفاع، مشاور امنیتی رئیس جمهوری تاجیکستان، دوستیتانی کل و بعد این در مقام دبیر شورای امنیتی تاجیکستان کار کرده است. امیرقل عظیموف می گوید بعد ختم کار در مجمعه پایتخت در حلقه عائله دوره پیر می راند.
گروهی 24 میگویند دو عضو بازداشت شده این سازمان در ترکیه در مهلت 3 ماه و در جریان تحقیق اتهامی ضد آنها در بازداشت میمانند. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. با قرار دادگاه در همین مهلت استرداد آنها به تاجیکستان منع میشود. در این باره به رادیوی آزادی سیدعلی اشوروف سخنگوی گروه 24 خبر داد. اشوروف گفت که بر اساس حکم دادگاه از روز 21 مارت سهرابی ظفر رهبری گروه 24 و نسیم شریپوف یک فعال این سازمان در بازداشت میمانند و مقامات تفتیشاتی ترکیه در این مدت تحقیق درستی اتهامی ضد آنها پیش گذاشته شده در این کشور را مورد سنجش قرار میدهند.
تو مدت 3 ماه موضوع استرداد توقف شده است و
در این حال موضوع را اونا دارن چی میکنن، اما ادعایی که از جانب اول شده است برای استرداد کردنشون و دلیل ها از هر جانب اینا طلب میکنن تا اینکه تا کدام اندازه این اتهام بالا اینا حقیقت دارد یا ندارد.
دو عضو سازمانی که خود را مخالف حکومت تاجیکستان مینامد و در قلمرو این کشور اکستریمیستی و ممنوع اعلان شده است، روز 19 مارت از داخل منزل زیستشان در استانبول بازداشت شدند. در قرار دادگاه کنستیتوسیونی ترکیه با امضای دادرس انگین یلدریم گفته شده است که تصمیم بازداشته شدن جریان استرداد این دو شهروند تاجیکستان به خاطر تحقیق قضیه گرفته شده، برای آموزش این پرونده معلومات و سند بیشتر تقاضا می‌شود. در همین حال مقامات تاجیک می‌گویند هیچ اطلاعی درباره بازداشت شهروندان تاجیکستان در ترکیه ندارند. از جمله در سفارت تاجیکستان در آنکارا روز 21 مارت به رادیو آزادی گفتند تنها بعد مراجعه ساختارهای دولتی ترکیه و یا خود بازداشت شده‌ها سفارت تاجیکستان درباره دستگیر شدن شهروندانش خبر می‌یابد. پیش از این وزارت داخلی تاجیکستان هم گفته بود که درباره این حادثه از مطبوعات خبر یافته، درستی این خبر را تصدیق کردن نمی‌تواند.